خارجی هستن و خب به شدت هم شلوغ بود و به شدت هم بازخورد داشت. شما ترکیب این سه مؤلفه رو در دستگاه محاسباتی رسانه قبل چطور می‌بینید که یک همچین راهپیمایی با یک همچین کارکردهایی که می‌تونه رابطه ساز آخرالزمانی باشه؟
یه نکته رو من عرض بکنم در رابطه با این موضوعی که فرمودید، این روابط بین ملت‌ها و بین مردم، این رو بهش میگن دیپلماسی عمومی. یعنی حاکمیت بحثش جدا، رابطه سیاسی، اما خب مردم میخوان با هم دیگه از دو جامعه متفاوت با ارزش‌های بعضاً متفاوت، فرهنگ متفاوت با هم ارتباط، این دیپلماسی عمومی میشه. عربه این نمود در واقع دیپلماسی عمومی جامعه تشیع هست و فرای اون اصلا میشه که جهان اسلام، چون الزاماً تنها تو رویداد اربعین شیعیان شرکت نمیکنن، اهل سنت هم بخشهای زیادی شرکت میکنن. جمعیت 21 میلیون نفری که امسال گزارش شد که در واقع زیارت در مراسم شرکت کردن، خب این همه الزاماً شیعه نیستن، خب اهل سنت هم باور دارن،
از هند، آذربایجان، آفریقا، از همه
کشورها ما اینجا داشت. یعنی بالغ بر 80 تا کشور رو یکی از دوستان میگفت ما در واقع پرواز داشتیم اومدن اینجا. حالا این دیپلماسی عمومی اربعین باعث میشه که جامعه اسلامی، در واقع من شهروند، من زائری که اونجا در واقع سفر کردم و دارم اینم از جای مختلف اومدن،
که ببخشید به واسطه یک ارزش مشترک هم اونجا،
این نکته خیلی مهمه، ما همه آدم ها با هم دیگه اختلافاتی دارن، ولی اینجا چیه؟ محور یک ارزش مشترکه و این ارزش مشترک اگر روش تمرکز بکنیم این اختلافات کم رنگ میشه. وقتی رو این ارزش مشترک تمرکز کردیم، این موجب اتحاد میشه، موجب همدلی میشه، موجب وفاق میشه. این چیزیه که دشمن ازش میترسه. نکنید ما دشمن یه چیزی هست که روش خیلی داره کار میکنه، بحث مهندسی تصویره. ما خیلی جایی مهندسی تصویر از اون رهاش کردیم، به این نحوه تصویر سازی از رویدادها، از ارزش ها، از فرهنگ رو دقت نمیکنیم. همین اسرائیل، رژیم صهیونیستی، یه معاونت داره، معاونت دیپلماسی عمومی، ذیل وزارت خارجش. تمام سفارتخانه های اروپایی یک دونه مسئول دارن، یه میز دارن، یه دونه افسر تخصصی دیپلماسی عمومی دارن در سفارتخانه هاشون. براشون مهمه، ولی ما این چیزی رو جدید هستن، دانشگاهمون هنوز دارن پایان نامه نویسن در مورد دیپلماسی عمومی، چون موضوع جدیدیه هنوز. خب حالا دشمن چی کار میکنه اینجا؟ میگه خب یه رویدادی رو اینا رقم زدن، یه رویدادی که در طول تاریخ بوده ولی الان به قول دکتر فصل جدیدی رقم خورده، شکوفاتر شده نسبت به گذشته، خیلی محدودیت هایی که قبلا بوده الان دیگه نیست، دولت عراق خودش داره همراهی میکنه، زمان صدام این همراهی نبود، سرکوب میکرد و الان شرایط مساعده. خب چه بکنم؟ بیام از طریق خطاهای شناختی یا ادراکی کاری بکنم این دلبستگی به این رویداد کم بشه. چیکار میکنم؟ شایعه سازی بکنم، بگم این مرغی که اینجا میخورن از فلانجا اومده، بهداش رعایت نمیشه، این اگه اینجا داره موکب زدن، این پولش از پول نفت فلانجاست. در واقع ایجاد سوگیری ذهنی بکنم نسبت به این رویداد، کاری بکنم که این جمعیت 21 میلیونی سال بعد بیشتر نشه. لذا کاری که ما باید بکنیم اینه که این خطاها رو اصلاح بکنیم. اصلاح این خطاها چجوری اتفاق میفته؟ با کار خردمندانه در رسانه. امروز حضرت آقا در دیدار با هیئت دولت چی گفتن؟ گفت بعد ما حکمرانی خردمندانه داشته باشیم. حالا من چی میگم؟ من میگم ما رسانه خردمند داشته باشیم، یعنی به حاشیه نپردازد و مسائل اصلی این ارزش‌های مشترک رو پررنگ بکنه. ببینید مثال بزنم، این رویداد پرعظمت اربعین رو شما ببینید، میلیون ها نفر شرکت کرد، چه خبری ازش در رسانه‌های بیگانه منتشر شد؟ تجمع تعدادی از افرادی که شاید واقعا افراد دلسوخته‌ای ان، افراد خیلی در واقع معتقدی ان، ولی رفتن یک کنشگری رو انجام دادن در یکی از خیابان‌های در واقع عراق که این میتواند ضربه بزنه به این رویداد. خب اون رو برجستش کردن، یعنی و این رو ترمیمش دادن به کل این حرکت عظیم اربعین. لذا ما باید در رسانه هامون هوشیار باشیم، آگاهانه مسائلی رو که میتواند موجب سوگیری منفی بشه در مخاطب اینا رو بزنیم کنار، واقعیت ها رو، جذابیت ها رو برجسته بکنیم.
ممنونم از شما. اجازه میخوام از اینجای صحبت با توجه به اینکه قدرت مردم آزاده جهان به مصداق آزادگان عالم در خیمه حسینان در اربعین امسال هم متبلور بود، از وجه دیگری بپردازیم به قدرت جبهه مقاومت، قدرت جمهوری اسلامی ایران و در یک کلام قدرت میدان نسبت به رسانه، صحبت‌های نفیس کوهنورد رو بخشیشو بشنویم. من در خدمت شما باشم.
نفیس حسن نصرالله ساعتی پیش سخنرانی کرد، دبیر کل حزب الله لبنان، چه نکاتی داشت صحبتهاش؟
زمان برده براشون به گفته او که بررسی بکنن که جایی هدف قرار بگیره که در عملیات ترور آقای شکر ازش استفاده شده، که به گفته آقای نصرالله یک مرکز اطلاعاتی است که 110 کیلومتر عمق خاک اسرائیل هست. آدرس دقیق به نوعی داد این که در کجای اتوبان قرار داره و از کجا میشه رفت به این مرکز اطلاعاتی پنهانی اسرائیل، و گفت که اونجا رو هدف قرار دادن. برای اولین بار حزب الله از حمله پهپادیش رو از بقا انجام داده، شمال شرق لبنان.
آقای دکتر حسینی دانا، آقای دکتر کمالی، باز اینجا ما مصداقی رو داریم مربوط میشه به روز اربعین که حزب الله لبنان نقطه‌ای رو در رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی هدف قرار میده، که من اینجا داخل پرانتز کوتاه عرض بکنم که از این نقاط راهبردی که رسانه کمتر بهش پرداخت بسیار داشته. اما حتی مواردی که کارشناسان محترم حوزه در برنامه‌های مختلف یا در وبگاه‌هایی که داشتن خودشون منتشر کردن. اما روز اربعین که صحبت می‌کردیم، وجه دیگری از قدرت جبهه مقاومت، جبهه مقاومتی که باز دال مرکزیش همون ارزش مشترکه، اگر می‌بینیم جناب آقای سید حسن نصرالله سخنرانی میکنه، خانم کوهنورد میگه تو سخنرانیش از جایی حرف میزنه که خود اشغالی نشینا نمیدونستن وجود داره، اون طرف یک راهپیمایی اتفاق میفته که در عمودهای مختلفش به زبان انگلیسی نوشته شده است که امام مهدی چه کسی هست، همه اینها رو که بخوام میگم تقاطع بگیریم، به نظر شما رسانه بیگانه، اون هم بی بی سی فارسی، که بارها دیدیم از این مصادیق که اعتراف صریح داره به قدرت جبهه مقاومت و تحلیلی که پیرامون همزمانی این با روز اربعین داره، داره رسانه بیگانه رو به چه سمتی نشون میده؟ نمای حرکت رسانه بیگانه رو به چه سمتی برای ما نمود میده؟
جناب اشغالی، به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم. ببینید، تو همین صحبت‌های خبرنگار بی بی سی که دیدید، داره مقیاس‌های خیلی خرد رو توی سرزمین‌های اشغالی کنار هم میگذاره که بعد بگه سرزمین اشغالی چقدر آسیب دیده. مثلا یه طرفی مثل حزب الله اینا رو اومده زیر ضرب قرار داده، بالاخره اینجا خانه مسکونی هست، زمین کشاورزی هست، زن و بچه هست، و با دیدگاه استقرایی اومده توی مقیاس نانویی اومده به جزئیات میپردازه که این جزئیات پر بشه تو ذهن مخاطب. در این حال وقتی میخواد بگه که اربعین، وقتی میخواد بگه که حزب الله، وقتی میخواد بگه 300 فروند مثلا راکت و نمیدونم پهباد، دیدگاهشو میاره، رویکردشو میاره رویکرد قیاسی، یعنی یک بار اینو میگه تمام میشه. اون قدرت رو به تفصیل نمیگه. ما تو تبلیغات میدونیم هرچی شما از هر کالای خدمتی تفصیل بیشتری بدی، مخاطب تمایل بیشتری به اون پیدا میکنه، همراهی بیشتری پیدا میکنه. تو تبلیغ ما میگیم میل به خرید پیدا میکنه، حتی اقدام میکنه برای خرید. در تبلیغات سیاسی هم همین اتفاقه. هم وقتی جزئیات زیاد میگین، همزاد پنداری میشه، همدلی میشه، گاهی موقع ها بالاخره یکی این جزئیات دل یه مخاطبی رو میلرزونه دیگه،
و ذهنش بی خود شلوغ میشه،
شروع میکنه به تولید و بازتولید و همراهسازی بقیه و موزگیری و بازنشر این موزگیری. اینو میخواستم خدمتتون بگم. تو سوال قبلیتونم، خب ما میدیدیم که حکومت‌ها معمولاً قدرت رو در اختیار دارن در جوامع دیگه. همیشه سوال اینجا بود که حکومت‌ها در برابر گروه‌های اقلیت، مثل اقلیت‌های جنسی، اقلیت‌های نژادی، زن‌ها یا مثلا ادیان اقلیت، اینها باید پاسخگو باشن، چرا که بالاخره قدرت رو باید با اینا توضیح بکنن، اینا نادیده گرفته نشن. از زمانی که سکوها و پلتفرم‌ها و رسانه‌های بسیار بزرگی قول رسانه‌ای در دنیا به وجود آمدن، حکمران‌ها و حتی گروه‌های مختلف مردم، شهروندان، در برابر پلتفرم‌ها تقریباً بی‌دفاع هستند. قدرت دست پلتفرم هاست،
سکوها.
سکوها، ببخشید من عبارت فارسی رو باید بگم، در اختیار سکوها هست یا رسانه های قول دنیا هست که اونها به ما حکم میکنن با فناوریشون چگونه رفتار بکنیم، چگونه موضع بگیریم، به چه بیاندیشیم، چگونه بیاندیشیم، همین حرکات و سکنات ما رو بگیرن. ولی در اربعین میبینیم که قدرت مردمه که همه رو مقهور خودش کرده. یعنی اینجا سکو یا اون قول رسانه‌ای هست که حالا باید بشینه فکر کنه که چیکار کنه، با این پدیده چیکار باید بکنه، چجوری خودش رو باز تعریف بکنه، چگونه اینو روایت بکنه. اگه روایت نکنه دیگران دارن روایت میکنن. همین روایت جنگ طوفان الاقصا رو مگه رسانه‌های قول این انجام دادن؟ رسانه‌های خرد انجام دادن. رسانه‌های خردی که از همین امثال بی بی سی و اینا صفحات فضای مجازیشون پیشی گرفتن تو بازدید اخبار. پس این قدرت مردم همون نقطه اتکایی که حالا مثلا حزب الله اومده در روز اربعین به واسطه این قدرت، قدرت نمایی خودش رو به رخ کشیده، با این پشتوانه خودش رو معرفی کرده و رسانه‌های بزرگ دنیا رو همینجوری توی بهت و حیرت گذاشته که چیکار بکنیم، چگونه روایت بکنیم. و این مواردی که جناب علی فرمودید مبتنی بر این بهت و حیرت اوناست که خلاصه خل اصطلاح شدن توی این اتفاق.
ممنونم از شما جان های دکتر کمالی. صحبت های نفیس کوهنورد و از جنس صحبت های نفیس کوهنورد این روزها بعد از عملیات غرورآفرین طوفان الاقصا یک شیبی داشت، بعد از ترور مجاهد کبیر آقای اسماعیل هنیه یک شیب جدیتری به خودش گرفته. شما فکر میکنید با همون نظرگاه که اگر تأثیر این بخواهد بر مخاطب فارسی زبان باشد، این حجم از القاء ترس برای اونها چه آورده‌ای داره؟ آیا تاکتیک، تکنیک یا نه واقعا اعترافه که آی جهان به داد ما برسید که چنین شد و چنان شد؟
ببینید یک واقعیتی رو باید ما بهش دقت بکنیم، این که برآورد و تحلیل غربی ها و به طور کلی دشمنان ما از ما این هست که اینها به واسطه شکاف های نسلی که در جامعهشون ایجاد شده اینها الان آسیب پذیرن و به واسطه این آسیب پذیری ما میتوانیم اگر ظرفیت هامون رو بسیج بکنیم در واقع اینها رو کاری بکنیم که دیگه به اون اهداف کلانی که میخوان مد نظر انقلابشون هست نرسن و طبیعتا بیان با ما ببندن، در واقع سیاست های ما رو بپذیرن و اون چیزی بشن که ما میخواهیم. لذا در سالهای مختلف شما از بحران سال 1401 شما نگاه بکنید، اون نارامی ها تا الان به بهانه های مختلف در واقع سعی کردن تولید شکاف بکنن. شما ببینید همین انتخابات ریاست جمهوری که شد، خب اینا در انتظار این تا نبود که در واقع این چنین شرایطی رقم بخوره. اونا پیش بینیشون این بود که قرار هست که با یک مشارکت حداقلی یک دولتی بیاد سر کار که پشتوانه مردمی ندارد و از همون روز اول خدمت با تنش قرار هست در واقع مسئولیت خودش رو شروع بکنه. خب این اتفاق نیفتاد و لذا خدمت شما عرض بکنم که سیاست های دیگه اومدن در اتخاذ کردن به ضربه زدن به جامعه ما. ببینید الان مثلا در بحثوی ارزی تو بحثوی اقتصادی شروع کردن گزاره هایی رو دارن مطرح بکنن، درسه بین‌المللی کوچک نمایی همین اتفاقی که حزب الله رقمش زد. ببینید دو سیاست رو اینا دارن پیش میبرن، یکی که اولا کوچک نمایی بکنن در واقع این اتفاقی رو که از سمت حزب الله افتاد و اون نقطه‌ای که دکتر فرمودن بیشتر بگن که یه جویی رو زدن که مردم هم هستن، کشاورز هم هست، تو این فضاها تقلیل بدن در واقع این دستا و دوم هم بگن تمام شد، انتقام ایران تمام شد. خب در حالی که اینجوری نیست، ما می‌بینیم که در واقع این اتفاقی که رقم خورد این در واقع ضربه ای بود که در واقع حزب الله زد و هنوز پاسخ ایران، یمن اینها مونده.
صحبت آقای عراقچی هم در دیدار با آقای وزیر امور خارجه قطر همین
بود. بله دقیقاً این بود. و ولی اونها نمی‌خوان این تصور در جامعه شکل بگیره دیگه، دوستان دارن
با القای ترس می‌خوان.
بله می‌خوان چیکار بکنن؟ جامعه ملتهب بماند، جامعه‌ای که ملتهب هست روی توسعه و پیشرفت رو نمی‌بینه، جامعه‌ای که همیشه نگران باشه که قرار یه اتفاقی بیفته توش کارآفرین روش نمیکنه.
یعنی در واقع با القای ترس و انعکاس ترس از تل آویو دنبال انتقال ترس به داخل
هستن. احسن میخوان بی ثباتی رو در جامعه ما شکل بدن.
بگن اگه ما میترسیم شما هم دارید میترسید ولی نمیگید.
احسن و کاری بکنن که در واقع این دولت این ملت نتواند در اون مسیر مطلوب پیش بره. ببینید حضرت آقا همیشه تاکید دارن روی امید آفرینی، همیشه تاکید دارن روی بحث نشاط در جامعه. چرا اینها؟ این باعث میشه که جامعه باثبات بشه. وقتی من یک چشمنداز روشنی جلوم باشه و شرایط یک شرایط در واقع پایداری باشه، خب به سمت اون نقطه مطلوب حرکت میکنم. ولی وقتی در واقع نگران باشم، همیشه بدونم که آقا ممکنه یه اتفاقی بیفته، یه ضربه‌ای بخوریم، یه ضربه‌ای بزنیم، چه اتفاقی میفته دیگه، میگم نه اونجا که اون افق رو اون قله رو بیخیالش و همین الان شرایط خودم رو حفظ بکنم هنر کردم. لذا اینو دنبال اینن که آقا جامعه ما به سمت تعالی نرود، اون قله‌ای که مگه معظم رهبر روش تاکید دارن، ما به اون قله نرسیم و در همینجا توقف بکنیم و در نهایت بشیم یک کشور فروپاشیده ضعیف و تابع اون.
درود بر شما. در کنار صحبت‌های خانم کوهنورد، همیشه یک قرینه‌ای هم، یک مکملی هم در رسانه‌های بیگانه منعکس میشه که من بشنویم، برگردیم توضیح بدم خدمت شما صحبت‌های منش امیر رو.
من یه عکسی دیدم از این که مردم اسرائیل در یه منطقه به یه جای منتقل شدن و زیر چادر زندگی میکنن. آیا درسته؟
داغای شما و دیگران برسونم که 65 هزار نفر از اهالی شمال اسرائیل ناشار شدن الان 11 ماه خونه های خودشون رو ترک کنن. 34 هزار نفر از اهالی اسرائیل در پیرامون غزه در خونه هاشون رو ناشار شدن ترک کنن. الان ما با یه مشکل بزرگ روبرو هستیم. حدود 10 روز دیگه سال تحصیلی در اسرائیل آغاز میشه. بچه های دبستانی و دبیرستانی در کدوم شهر برن مدرسه؟
65,000 نفر الان شرایط عادیشون ندارن دیگه.
بله آواره هستن، بی خانمانن، آواره هستن.
آیا شما قبول دارید که از ماجرای 7 اکتبر به بعد اتفاقاتی که افتاده اون هیمنه نظامی و قدرت نظامی اسرائیل رو و قدرت امنیتیش رو پای حدود شکسته؟
بله، به خاطر اینکه اسرائیل غافلگیر شد در 7 اکتبر و این غافلگیری بسیار شدیدتر فاجعه بارتر از غافلگیری در جنگ یوم کیپور بود که ارتش مصر در صحرای سینا ارتش اسرائیل رو مورد حمله قرار داد. از این نظر قدرت بازدارندگی اسرائیل آسیب دید، به شدت آسیب دید.
عرض
من اینه. آقای دکتر کمالی، با توجه به اینکه زمان کمی هم تا آخر برنامه داریم، هر کدوم از عزیزان اگر لطف کنن در 3 دقیقه، یه مکمل سازی همیشه دارن. یه نفر میاد انعکاس ترس میده، یه نفر میاد اعتراف به قدرت میکنه، اما کلید واژه‌هایی همیشه در اینها بی‌نظیره. مثلا عمق 110 کیلومتری جایی که هیچ کس نمیدونست رو حزب الله لبنان زد جدید بود در صحبت‌های کوهنورد. در صحبت‌های منشأ امیر که با شهرام همایون حرف می‌زدین جدید بود که بچه مدرسه یا چیکار کنن، قدرت پهپادی جمهوری اسلامی ایران، قدرت بازدارنگی نداشتن رژیم صهیونیستی، غافلگیری در حالا عملیات طوفان الاقصی که 15 مهر داره میاد، یه زیست بوده بودن 1 ماه دیگه 1 سال میشه که این عملیات غرورآفرین اتفاق افتاده و رژیم صهیونیستی همچنان فقط داره به حفظ جایگاه نتانیاهو فکر میکنه. فکر میکنید در این ترکیب سازی با جنبندی که خواهید داشت، رسانه بیگانه در آینده نزدیک میخواد چه چیزی رو برای مخاطب خودش تصویر کنه؟
ببینید رسانه‌های بیگانه ما الان همکار شدن با اسرائیلی‌ها، این به وضوح مشخصه. این یک. دو، ما با یک الگوی مواجه هستیم که اسرائیلی‌ها تا زمانی که بتونن خودشونو مظلوم نمایی میکنن، میگن ایداد بیداد ما مظلوم واقع شدیم، یهود ستیز هستن اینا، روبرای ما تروریستن، کیان. ولی با بلوف خیلی بالا میگن ما خیلی قدرت بزرگی هستیم، ما خیلی خود مثل خلاصه این کارتونه که مورچه خودش جلو آینه میدید خیلی بزرگ متصور میشد. شما کل خاک اسرائیل و تعداد جمعیت اسرائیل رو با هر کشوری تو منطقه مقایسه کنید، میبینید که اون در اقلیت قرار داره. و اینکه اینا همه از یک ملت هم نیستن، از ملت‌های مختلف اومدن اونجا گرده هم جمع شدن، تا اتفاقی هم میفته هیچ عرقی به اون خاک و سرزمین ندارن، ول میکنن میرن دنبال زندگیشون. پس اینم باز بلوف داره میزنه. ما با این الگوریتم آشنا هستیم، ولی رسانه های معاند دارن چیکار میکنن؟ مثل یک شناگری که میخواد به سطح آب بمونه، پای دوچرخه میزنه، از هر دو طرف آبو کنار میزنه، با دستش هم هدایت میکنه روی آب بمونه. اگر خانم نفیسه کوهنورد داره میگه که با این جزئیات این مردم مظلوم در سرزمین اشغالی مثلا دوچار اصابت قرار گرفتن، یا منشی امیر داره این حرفا رو میزنه، این هستش که هم به قدرت اونا به طرف مقابل با مظلوم نمایی اسرائیلیا اعتراف بکنه، همین هم که به نوعی لابلای صحبت ها تهدید هم بکنه، یعنی پای دوچرخه رو بزنه که روی آب بماند. تنها کاری که من فکر میکنم رسانه های منطقه به ویژه رسانه مقاومت دارن باید اینو انجام بدن، همون واقعیت رو نشون بدن. شما الان چند تا ناوگان امریکا میگه من اومدم تو منطقه، یکیشو گذاشتم تو مدیترانه، یکی تو خلیج فارس، یکی گذاشتم توی مثلا دریای عرب. خب تمام اینا زیر ضرب یمنی ها بود، محور مقاومت هن. مگه ما چند روز گذشته ندیدیم اون کشتی نفتکشی که برای اسرائیل داشت میرفت، حتی مثلا ناوگان اروپایی اومد به این کمک کنه، خودش دومشو گذاشت کولش در رفت، چون این ایداله بیداد نمیتونه اینجا وایسه. این هیمنه بزرگ اتفاقا پاشنه آشیلای بزرگ هم داره. همین واقعیت رو اگه رسانه ها به خوبی نشون بدن، من فکر میکنم که تمام این بحثایی که اینو میکنن خونسا
ان شاء الله. سپاسگزارم. جای دکتر کمالی، جنبندی شما چیست؟
بله، نمایش واقعیت خیلی مهمه. اسرائیلی ها و رسانه های همپیمان با اونها مثل بی بی سی فارسی، دلسوز مخاطب فارسی زبان که نیست، چرا داره در واقع القا میکنه این تصویر رو که آقا اسرائیلی ها مظلومن؟ ببینید، زنان و کودکان اسرائیلی مظلومانه زیر در واقع بمباران موشک های حزب الله هستند. ببینید، همین سیاست و اینها در جنگ جهانی هم داشتن که تونستن میان به واسطه اون در واقع اشغال بکنن فلسطین اشغالی رو. خب داره به مخاطب ایرانی میگه که آقا اینها اون رژیم تا به دندان مسلح نیست، مردم عادی هستن که تو خونه هاشونن، یه موشک میاد خونه هاشون رو میزنه. و یک پژوهش رو من میخونم خیلی جالب بود، یکی از اندیشکده اسرائیلی کار کرده بود، اگر اشتباه نکنم اندیشکده بگین سادات بود، روی اینکه جامعه خاورمیانه جامعه احساسیست، عاطفیست، لذا اگر شما بیه تولید پیام‌هایی بکنی که در واقع احساسات رو تاثیر قرار بده، میتوانی به راحتی اونها رو مدیریت بکنی. لذا اینها دارن از همین تکنیک استفاده میکنن. ببینید، همین الان شما برید در گوگل سرچ بکنید، همین شنونده ها من جستجو بکنن، سرچ بکنید یا جستجو بکنید سرباز اسرائیلی، IDF soldiers، سربازان اسرائیلی، ببینید تصویر چی میاد برای شما. همه سربازهای دختر و پسری که خیلی شادابه. این رو آمریکایی‌ها، نشریه نیویورک پست اومدی مقاله مفصلی زد سال گذشته، گفت اینها از تکنیک تریستی ترپ یا تله تشنگی یا در واقع بهره برداری از اون انگاره‌های جنسی استفاده میکنن برای اینکه تأثیر بزن رو ادراک مخاطب. وقتی مخاطب میاد در فضای مجازی میبینه که خب سرباز اسرائیلی که کودک کش هست، یه پسر جوان یا دختر جوان هست، با خودش چی میگه؟ اینا که اصلا ممکن نیست آدم بکشن. لذا این بحث مدیریت ادراک داره اتفاق میفته. من یه مثال خیلی کوتاهی از بی بی سی فارسی بگم. یه خبری اونها چند روز پیش منتشر کردن در رابطه با اینکه صدها هزار نفر در ویتنام هستن که در واقع پدران نامعلوم آمریکایی دارن. خیلی جالب، ببینید بی بی سی فارسی چی نوشته خبر رو. بسیاری از سربازان آمریکایی از زنان محلی تا در واقع ویتنام صاحب فرزند شدن. خب چجوری داره القا میکنه که اینها به شکل قانونی بچه دار شدن؟ اما اینا محصول تجاوز آمریکایی‌ها بوده، ولی روایت رو داره به شکل دیگه‌ای القا میکنه.
ممنونم از شما، سپاسگزارم از شما و خاطبان عزیز فهیم و فرهیخته. ممنونم از عزیزانی که به برنامه پیام دادن از طریق 301035. عذرخواهی میکنم اگر فرصت نشد به پیام ها بپردازیم. همونطور که شما عزیزان همراه ما بودید و شنیدید، امروز سعی کردیم بررسی کنیم مدل تولید محتوا در رسانه‌های بیگانه امروز، اثبات قدرت یا اختفای ضعف. در خدمت اساتید صاحب نظران حوزه رسانه و بین‌الملل بودیم، جناب آقای دکتر حمید رضا حسینی دانا، رئیس اندیشکده رسانه و فضای مجازی، و همینطور جناب آقای دکتر نوید کمالی، تحلیلگر حوزه رسانه و بین‌الملل. و فراموش نکنیم در تالار فراموشی رسانه‌های بیگانه، آنچه که نباید فراموش بشه میدانه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 135 مگاهرتز.
کس که بیند روی او شوری نگردد عقل او آشفت گردد خونه دکان ویران شود معشوق را جویان شود دکان ویران شود بر رو و سر پویان شود چون آدم در دوی
هایم من هایم من هایم من هایم من بشنوه، چون بشنوه دل بوی من.